درگیری که عمر با فاطمه زهرا سلام الله علیها داشت و فدک رو گرفت، بعد از این مجددن فاطمه زهرا سلام الله علیها به مسجد میاد. از این به بعد راه برای مطرح کردن مسئله علی ابن ابی طالب علیه السلام و انحراف ابو بکر از مسیر مهیا میشه. حضرت اون سخنرانی طولانی رو انجام میدن و در اون سخنرانی از بای بسم الله اسلام شروع میکنن، از توحید تا مسئله نماز و حج و تمام اینها رو با اشاره به فلسفه اجمالی بیان میکنن و اینکه شما مردم در بحث ولایت و علی ابن ابی طالب علیه السلام کوتاهی کردید. فضا وارد یک تحیری میشه. در حقیقت مردم میمانند که آیا واقعا بین شخصیت زهرا سلام الله علیها و بین شخصیت ابوبکر کدام یک درست میگن. اما تلنگر به اون یک دستی ذهنها خورده، اون برج مستحکم شخصیت ابوبکر الان دچار تنش و لرزش شده، ولی نه به اون حد که مردم بتوانن تصمیم بگیرن، بلکه وارد یک فضای تردید شدن. اگر در همین حال رها بشن و باقی بمانند، حرکت به سود فاطمه زهرا سلام الله علیها تغییر پیدا میکنه. ولی ابوبکر بلافاصله بر این تحیر غلبه پیدا میکنه و فضای برخورد رو عوض میکنه. فضای برخورد تا اینجا هیچ تهدیدی توش نبود، هیچ جسارتی توش نبود. یه بحث این بود که من در باب اجتهادم اشتباه کردم، خب فدک رو گرفتم، مثلا خطایی در اجتهاده. بلافاصله میگه بنت رسول الله حرفتو زدی؟ بله. مردم شنیدن؟ بله شنیدن. آیا پاسخ مثبتی بهت دادن؟ تو درخواست کردی که آقا علی مثلا باید کمک بشه، درخواست مثبتی بهت دادن؟ نه. پس رأی نداری، برو تو خونت بگی بشی. فضا رو عوض میکنه، یعنی یک بازسازی ذهنیت ها توسط او انجام میشه. یعنی این تردیدی که داره بلافاصله تبدیل میشه به یک بحث تهدید و چون مردم هم میخوان زود از این قضیه خلاص بشن. چرا؟ چون فضایی رو که اونها برای به قدرت رسیدن ابوبکر درست کردن فضای مقابله با بحرانه. یعنی آمدن گفتن ما الان بحران داری و علی جوانه، توانمنده در مقابله با اون بحران نیست، باید یه آدم سن و سالدار رو با تجربه فراوان ریاست رو به عهده بگیره. در این فضا ابوبکر رو آوردن. پس این که اوضاع بحرانی هست تو ذهنها هست. حالا الان این قضیه بین زهرا سلام الله علیها و بین ابوبکر یه بحرانی در نظر مردم محسوب میشه. این سخن ابوبکر رو یه فصل الخطابی میبینن که الان بحران تمام میشه و لذا وادادگی رها میشه، یک باره برمیگردن روی همون اصل قضیه. خب حالا زهرا سلام الله علیها چه میکنن؟ برایشون قابل پیش بینی بود. من این مسئله رو عرض بکنم که در جلسات قبلم گفتم اینها یه سلسله حوادث برایشون قابل پیش بینی بوده، برای اون حوادث آماده. یعنی اینها چون از قبل برای گرفتن حکومت برنامه داشتن، بنابر و ساده هم نبوده گرفتن این حکومت، یه امر اتفاقی نیست، یه سناریوی نوشته شده است که از قبل روش فکر کردن. بنابراین تا حد حدسشون برای حوادثی که قرار بود پیش بیاد اینا برنامه ریزی کردن. اما یه سلسله حوادث هست که اینا روی اون هیچ پیشبینی نداشتن، در نتیجه حرکتشون انفعالیه، یعنی آنی باید تصمیم بگیرن. به اعتقاد من اینها نسبت به مسئله زهرا سلام الله علیها هیچ پیشبینی نداشتن، یعنی تصور نمی کردن زهرا سلام الله علیها اصلا به میدان اینا بیاد. در نتیجه می بینیم هر حرکتی علیه حضرت انجام میدن، این حرکت در قدم بعدی میفهمن اشتباه کردن. یعنی دائما برخورد با زهرا سلام الله علیها برخورد انفعالیه، تا جایی که در اون به اصطلاح پایان خط این میاد مجبور میشه به شکست خودش اعتراف بکنه، که حالا میگیم که آمد آخر سر قضایا تمام شد، اون اواخر عمر میگفت لا لیتنی لم اکتشف ام بیت فاطمه، ای کاش من به خانه زهرا دست نمی زدم. این نه اینی که دلش برای حضرت زهرا بسوزه و این حرفا، نه، اونجا فهمیده بود اشتباه کرده. یعنی این حالا حضرت زهرا سلام الله علیه فرمودن که نه نمیرم تو خونه. گفت چیکار میکنی؟ فرمود میرم شکایتتون رو به پدرم میکنم. گفت هر کاری میخوای بکنی بکن. چه بگه؟ نمیدونه که حضرت چه حرکتی رو در پیش دارن. خب از اینجا به بعد حضرت زهرا سلام الله علیها میان مسئله گریه بر پدرشون رو آغاز میکنه. این نکته رو بدونید، گریه های زهرا سلام الله علیها بر پدرشون گریه عاطفی محض نیست، گریه عاطفی محض نیست. چرا؟ شخصیت زهرا سلام الله علیها هر مقداری به پیغمبر علاقه داره، همون مقدار علی ابن ابی طالب به پیغمبر علاقه داره. چون علی ابن ابی طالب هم فرزند پیغمبر محسوب می شد. علی ابن ابی طالب علیه السلام از 2 سالگی تو خونه پیغمبر بزرگ شده بود. اصلا پیغمبر برای علی ابن ابی طالب این پدر بود و ایشون پیغمبر رو پدر می شناخ. از 2 سالگی رفت خانه ایشون، دیگه نیامد، چون پیغمبر فرزند نداشتن. علی ابن ابی طالب تو خونه حضرت بزرگ شد، فرزند حضرت بود. اون وقت نظر شخصیتی زهرا سلام الله علیها زن زنها عاطفی هن، اصلا این حرف مطرح نی. به همون اندازه که علی ابن ابی طالب عاطفه داشت، به همون اندازه زهرا سلام الله علیها، و به همون اندازه که علی ابن ابی طالب مقاومت در برابر سختی ها داشت، به همون اندازه زهرا سلام الله علیها داشت. آیا یه دونه از این گریه ها رو برای علی ابن ابی طالب نقل کردن؟ که علی ابن ابی طالب برای پیغمبر بشینه گریه کنه؟ اگر گریه عاطفی بود همینا رو باید علی ابن ابی طالب هم داشته باشه. این گریه ها عاطفی محض نیست، بلکه این گریه یه برنامه است، مثل گریه های زینب سلام الله علیها بر امام حسین. زینب سلام الله علیها گریه هاش برای امام حسین عاطفی محض نیست، بلکه یک گریه هدفمنده، عاطفه درش هست اما هدفمنده. چرا؟ تو نظر زینب سلام الله علیها همین گریه هایی که تا آخر عمر ادامه داد، این گریه رو از شب عاشورا تا اربعین یه قطرهشو انجام نداد. زینب کبری سلام الله علیها تا اربعین که آمدن سر قبرها حق نداشت گریه کنه، اشک نمی‌ریخت. از 40 به بعد ایشون شروع کرد گریه کردن. زهرا سلام الله علیها تا این نقطه برید ببینید، روایت داریم، این در حدیث 400 هست، روایات مؤیدم داره، که وقتی پیغمبر اکرم الدنیا رفتند، زنهای مدینه آمدند با زهرا سلام الله علیها همدردی کردند. چیکار کردند؟ شروع کردند گریه کردند. حضرت فرمود گریه گذاری رو کم بکنید، استغفار رو زیاد کنید. حضرت زهرا به زنهای دیگه که برای پیغمبر دارن گریه میکنن فرمود گریه گذاری رو کم کنید. اقل الحداد اکثر الاستغفار، ولی اگر عبارت دقیق یادم باشه. او اول خود حضرت زهرا از آن موقعی که حضرت برای فدک آمده بیرون، اون موقع گریه هاش کجاست؟ اون موقعی که داره برای فدک مبارزه میکنه، اون موقع گریه ها کجاست؟ چون داستان فدک اول بود، بعد گریه ها شروع شد. خب اگر گریه ها عاطفی بود، حضرت به خاطر گریه ها اصلا نمیتونست به خاطر فدک بیاد بیرون. کسی که عزا داره رو مسئله اموال نمیره اون موقع فکر کنه. این دعواهای میراثی که بین مردم هست، این بعد از گریه زاری ها شروع میشه. زهرا سلام الله علیها اول میره سراغ فدک، بعد میره سراغ گریه ها. معلوم میشه این گریه جهت داره. چه بود؟ آما سر قبر پیغمبر نشست، شروع کرد گریه کردن و شکوه از جریان سیاسی موجوده در مدینه که یا رسول الله، شما که از دنیا رفتی در حق ما چه ستم ها و ظلم ها کردن. زن های مدینه مسائل شرعیشون رو در زمان رسول الله از حضرت زهرا میپرسیدن و ایشون برای زنها مسائل رو تبیین میکرد. با صدای زهرا اصلا آشنا بودن. زهرا سلام الله علیها از این دیدگاه میشناختن، استادشون بود. وقتی حضرت شروع کرد گریه کردن، اونا آمدن، شاگرداش بودن دیگه، اومدن همراه با او عزاداری کنن. این شاگرد استادش داره گریه میکنه و حرف میزنه، حرفا رو میشنوه که این چی داره میگه و او داره افشاگری میکنه. این متوجه میشه، پا میشه میره به شوهرش میگه، میگه شما چه مسلمان هایی بودید که وقتی پیغمبر خدا از دنیا رفته بر سر دختر او یه همچین وضعیتی میاد؟ یعنی موج بیداری از این کانون گریه از طریق این زنها به خانه ها کشیده شد و آرام آرام علی ابن ابی طالب تنهای تنها خانه اش مورد رفت آمد قرار گرفت. کیا؟ کسانی که در همین گریه ها بیدار می شدن، می رفتن به علی ملحق می شدن. در نتیجه روند قضیه در باب تنهایی علی ابن ابی طالب شروع کرد به کمرنگ شدن و خانه حضرت شد محل رفت و آمد مخالفینی که با این گریه ها داره درست میشه. و این برای ابوبکر و دستگاه او شد یک بحران. میدانن کانون بحران خود زهراست، نتیجه اون کانون خانه علیه که جمعیت داره آرام آرام هی ملحق میشه. 4 نفر، 5 نفر، 8 نفر، 11 نفر نمیان دیگه مسجد، دیگه در جماعت ابوبکر شرکت نمی کنن. اینا اول تلاش رو گذاشتن کانون خاموش بشه، گریه تعطیل بشه. در شهر پخش کردن که گریه های زهرا مردم اذیت میکنه. گریه های از زهرا کجا بود؟ تو مسجد النبی. خب مسجد و نبی صدای حضرت خیلی هم بره تا یه خونه اونورتر میره، به مدینه کاری نداره. این که به زهرا بگید یا شب گریه کنه روز آرام بگیره، یا روز گریه کنه شب آرام بگیره، این ربطی به خانه های مردم نداره. این حرف مردم نیست. این جریان اینا پخش کردن که کانون گریه گذاری تو مسجد تعطیل بشه، یعنی این جلسه روزه ای که تو مسجد و نبی هست این تعطیل بشه. نمیتونم بیان به زهرا بگن گریه نکن، که خب روز اول خودت رو برو هر کاری میخوای بکنی بکن. اصلا نمیتونه کسی به زهرا سلام علیه بگه واسه پدرت گریه نکن. میگه بابا مردم دیگه اینقدر ستم و ظلم که من برای پدرم گریه نکنم. خب این جمع‌سازی رو انجام دادم و جواب دادم دست اینا بود دیگه. از زهرا فهمود ابن نداره، میرم بقی گریه میکنم. بقی که دیگه خونه هاتون اطرافش نی. خب حضرت که رفت زنا رفتن بقی، چون اینا اون جدا نمیشدن. بگن نه همون قضیه هنوز باقیه. حالا میگن در بقیه درختی بود، اینا زیر چم میشدن درخته رو قطع کردن که زنها نیان دیگه آفتاب داغ. میگن علی ابن ابی طالب یه مثقفی زد، حالا اگر فرصت میشده، حالا اینا رو من نمیدونم چون طول مبارزه چقدر اجازه میداده که علی ابن ابی طالب بیاد بیرون سقف بزنه، بیت الاحزان درست بکنه اینا. حالا به هر تقدیر این در تاریخ هست که حضرت رو مجبور کردن این کانون گریه رو ببره بقی. اما بس این نیست اصلا این گریه ها، چون حضرت با همین جمعیت را انداخت. روزهای دوشنبه احد، احد برای چی؟ بریم اونجا بشینیم برای پیغمبر سر قبر حمزه عزاداری کنیم. خود چرا میبرد جمعیت اونجا؟ داستان احد، جنگ احد افشاگر منافقینه. منافقین کیا هستن؟ اونی که در جنگ احد فرار کردن، آیا ابوبکر، آیا عمر، عثمان، اینا همه در جنگ احد جز فراری ها بودن. میومد جمعیت اینجا میشون، شروع میکرد به وقایع احد و نقد کردن، اینجا فلانی فرار کرد، اینجا فلانی فرار کرد. اینا کیا هستن؟ کسانی هستن که الان در حکومت در مدینه هم رئیس هستن. این منتقل میشد به شهر، ای بابا ما فراری ها رو برداشتیم رئیس کردیم. باز سازی اقداماتی که پیغمبر اکرم در طول اون 10 سال جهت افشاگری اینا انجام داده بودن، حضرت یکی یکی اینا رو بازسازی میکرد تو ذهن ها. دیدن نه، کانون افشاگری خاموش نمیشه، آمدن به اصطلاح خودشون به معلول حمله کنن، علت از بین بره. معلول چی بود؟ خانه علی، که خانه علی بر اثر اون اقدامات داره محل رفت و آمد و کانون مخالفت های حساب شده میشه. یه نامه برای حضرت زهرا نوشته، دومی ظاهرا نوشت که علی خانه تو رو مرکز مخالفت با حکومت قرار داده، یا علی رو از خونت بیرون کن یا به خانت حمله میکنی و از خونت تخلیهشون میکنی. و این که تو دختر پیغمبر هستی مانع نمیشه مثل دیگر مخالفین بهش حمله نکنی. یعنی به خودشون میدونستن که اصلا این جمعیت برای چی تو این خونه جمع میشه، کی عامل تجمع شده. خود زهرا سلام الله علیها و گریه هاشه، منتها اونو نمیتونن جلوشه بگیرن. حضرت در جوابش نوشت اولا خانه خانه علیه، خانه من نیست که من علی رو از خانه بیرون کنم، من تو خانه او هستم. و ثانیا دست تو اگر بخواد به علی برسه، تعبیر من اینه، از جنازه من باید عبور کنی تا به توانی به علی برسی. خب اینا متوجه شدن که در حمله به این خانه زهرا مقاومت میکنه، بنابراین طرح تهاجم به خانه رو ریختن. در این خانه یکی از دو معضل حل میشه، یا علی میاد پشت در، علی رو میبرن بیرون، میارنش تو مسجد، چون این قاعده بود هر کسی مخالفت میکرد به زور میآوردنش، یا علی میاد و علی رو میبرن. علی ابن ابی طالب بیعت که کرد دیگه تمامه، حالا فاطمه هر چی هم میخواد گریه کنه گریه کنه. و یا علی در خروج از خانه مقاومت میکنه، باهاش میجنگه. و یقینا علی ابن ابی طالب شمشیر نمیکشه که از خودش دفاع کنه. چرا؟ علی ابن ابی طالب شمشیر بکشه اصحاب رسول الله کشته میشن. اینو در جلسات قبل توضیح دادم که باید چه بر سر علی میاره. پس علی اگر شمشیر نکشه و با این حال مقاومت کنه نیاد، کشته میشه. آنه به هدفشون رسیدن. گفتیم تمام کار این سازمان تو 4 مسئله خلاصه میشد: حذف علی ابن ابی طالب، تحریف قرآن، محو سنت، تغییر فرهنگ عمومی علی اسلام السلام. اگر علی ابن ابی طالب کشته بشه، حذف شده، به این رسیدن. و اگر علی نیاد، فاطمه بیاد. خب فاطمه رو میکشن. فاطمه زهرا سلام الله علیها کشته شد، کانون بحران ساز از بین رفته. بنابراین آمدن. حالا در اینجا علی ابن ابی طالب هستش که تصمیم میگیره کی بره پشت در، چون امام منزل اونه دیگه، امام فاطمه زهرا هم علی ابن ابی طالبه، چرا که در زمان پیغمبر اکرم امام علی ابن ابی طالب کیه؟ پیغمبره. در زمان امام حسن و امام حسین امام امام حسین کیه؟ امام حسنه. در زمانی که این دوتا هستن و علی ابن ابی طالب هست، امام امام حسن و امام حسین علی ابن ابی طالبه. ولذا اینو توجه داشته باشی، در تاریخ هر داستانی که نقل شده که حضرت بیانی داشتن و نقل شده که آقا امام حسن خلاف اون بیان عمل کرده، این جعلیه. هر جا نقل شده که امام حسین یه کاری انجام دادن، مثلا در تاریخ بهتون روایت داریم که یه فقیری میاد پیش امام حسین علیه السلام میگه آقا پول بدید، بعد مثلا حضرت یه مقداری میدن، میگه آقا پیش برادرم رفت، برادر شما رفتم بیشتر از این داد. حضرت فرمود اگر قبلا پیش او نمیرفتی من بیشتر از او بهت میدادم، اما چون قبلا پیش او رفتی حالا کمتر از او میدم. این روایت از فضربوها علل جدار، چرا؟ چون دلالت داره که جود و سخای امام حسین از جود و سخای امام حسن بیشتره. هر کجا هر روایتی که دال بر تفاوت اینها بود در زمان خودشون، فضربوها علل جدار، اینا جعل معاویه است. امام در زمان خودش اگر خودش امامتش بالفعل نباشه تابع امام قبلی، همه ائمه اینجوری بود. خب زهرا سلام الله علیها امام شریع ابن ابی طالبه و او الان باید تو این خونه تصمیم بگیره که کی بره پشت در. علیزاده زهرا سلام الله علیها وقتی میره پشت در، معناش اینه که چون وقتی به یه خونه ای هجوم بکنن اوباش و مرد خانه داخل خانه باشه، و هرگز زن خانه اگه یک زن متدینه ای باشه بدون اجازه شوهر یا بدون دستور او نمیره پشت در. زهرا سلام الله علیها معصومه است. این که با وجود علی ابن ابی طالب ایشون میره پشت در، معلوم میشه که این دستور دینه که علی ابن ابی طالب نباید بره پشت در، زهرا باید بره. وقت بر علی ابن ابی طالب چقدر سخت میگذره خدا میدونه. ولی زاب در از آدم تا خاتم و تا امام زمان ما احدی رو نداریم که مصیبتی رو که علی علیه السلام در راه دین تحمل کرد دیده باشه، حتی امام حسین. امام حسین علیه السلام اسارت زن و بچه رو ندیدن، میدانستن اینا اسیر میشن ولی ندیدن، حتی حاضر نشدن تحمل کنن، چون حضرت وقتی افتاد زمین دید داره به خیام حرم حمله میشه، با هر زوری بود بلند شد، چون که حرف زدن دیدن ایشون داره حرف میزنه، صدا دیگه تنین نداشت، مندن گفتن چی میگی حسین؟ فرمود اِلَّمْ يَكُنْ لَكُمْ دِينٌ فَكُونُوا أَحْرَارًا فِي دُنْيَاكُمْ، اگه دین ندارید آزاده مرد بشو. گفت چی شده؟ فرمود جلو چشم مرد به اهل بیتش حمله نکنید، بذارید من کشته بشم بعد حمله کنید. اونم گواره تا حسین زنده است به خیام کاری نداشته باشی. یعنی حتی امام حسین علیه السلام در برابر دیدگانشون به اهل بیتشون حمله نشد، اما اینجا وقت تازه امام حسین علیه السلام کاری نمیتونست بکنه، یعنی به حسب ظاهر حضرت دیگه نمیتونست از زمین بلند شه، اصلا صدا تنین نداشت، اما علی ابن ابی طالب اون زور بازوی خیبری همه چی سر جاشه، اما در این حال سالم نشسته، ولی باید ببینه که همسرش در این واقع در این حالی که حضرت امام بود، در این حال علی ابن ابی طالب رو پیرش کرد. یعنی حضرت چون آدم های عادی وقتی یه حرفی میزنن در زمان مصیبت فشار آورده یه چیزی میگه، دروغ هم هستی که آقا مثلا پدر جان تو که از دنیا رفتی من دیگه تا آخر عمر برای تو غم زده، از زمان پس فردا همه چی یادش میره. اما علی ابن ابی طالب اگر این نقل درست باشه که سر قبر فرمود اما حزنی فسرمد، حزن من برای تو دیگه تو این دنیا پایان نمیگیره، و اما لیلی فمسحر، شبهای من تا روز بیداریه، یعنی از این وضعیت که برای تو پیش آمد خواب از چشم علی روده شده. از دروغ نمیگه که به همینطوری بود از رد. ما ظاهرن ما رؤی زاهکن، هرگز علی خندان دیده نشد، فقط تبسم میکن که علی بخنده نمیدیدن. گفت رأی تو علیین علا منبر کوفه کان لحیته کل قطن، علی رو بر منبر کوفه دیدم، دیدم محاصرش این پنبه سفیده. حضرت مگه چند سالش بود؟ 62 سالش بود. 62 سال در اون زمان میان سالی بود. اون عرفتم خدمت شما که عمار یاسر، اگر درست باشه عمار یاسر گفتن حدود 80 سالش بود تو جنگ سفین می جنگید. بهانی و پیرامرد چنان می جنگید جوانه حریفش نبوده. او 80 سالگی بر الان پیرامردیه. جناب ابوذر تازه تبعیدش کردن در تشنگی و گرسنگی و همه اینا، در حد اقل سنی که براش گفتن 120 سال بود. حضرت سلمان 160 سال، اینا عمرها طولانی بود. حضرت آمد پشت در و اینا تصمیم داشتن زهرا رو بکشن. چرا؟ اگر تصمیم رو کشتن زهرا نداشتن، خب در رو آتش زدن، صبر میکردن، در کاملا فرو میریخت، بعد میابدن داخل. چرا وقتی در قتاله میشه حمله میکنه؟ و بعضی ها متوجه شدن این قضیه رو که وقتی در آتش گرفت و نیم سوز شده، وقتی عمر دست دور داد حمله کنیم، یکیشون داد زد گفت پشت در فاطمه وایساده، تو الان میخوای بری داخل به این شکل، فاطمه از بین میره. یعنی متوجه شد، گفت بله و این ولو فاطمه پشت دره برید داخل. و اینا دم در معطل شدن تا از زهرا افتاد. و عجیبه که یعنی علائم این که زهرا سلام الله علیها همه حرکت ها رو انجام میده برای این که جان علی ابن ابی طالب نجات پیدا کن. خب اگر اینا یک قضایای اتفاقی بود برای حضرت زهرا، حساب شده نبود، حضرت زهرا طبیعیش این بود که فریاد بزنه کمک بخواد. اما شما هیچ جا نشنیدید که زهرا سلام الله علیها فریاد بزنه کمک بخواد. فقط وقتی خوب افتاد یا فزه خزینی، فزه رو صدا کرد. چرا حضرت علی ابن ابی طالب رو صدا نکرد؟ همه همه حضرت این بود که پای علی ابن ابی طالب به اینجا باز نشه، چون اگر پای ایشون به اینجا باز بشه حضرت در این قائله کشته میشه. و اگر ایشون فریاد کمک میزد بر علی ابن ابی طالب، واجب بود بیاد تو میدان. من سمع رجلن ینادی یا للمسلمین ولم یجبه فلیس بمسلم، اگر کسی بشنوه یک کسی داره داد میزنه مسلمونا کمک، نره به او کمک کنه، این مسلمان نیست. ولذا حضرت زهرا فریاد استغاثه بردن نمیاره، چون اگر فریادشو علی بشنوه دیگه واجب میشه بیاد به اون روایت. حضرت وقتی میفته اینا میان داخل خانه، میان داخل خانه، خب علی ابن ابی طالب رو میگیرن. ما از داخل خانه هیچ خبری نداریم که اونجا چی اتفاق افتاد، ولی اجمالا میدونیم علی ابن ابی طالب شمشیر نکشیده دیگه، تسلیم در برابر اینها. چرا؟ چون اینا فقط منتظرن علی ابن ابی طالب کوچکترین مقاومتی رو انجام بده بکشنش. علیزا دستان حضرت رو میبندن و میارن. اما اینا هنوز مثل این که تصمیم به کشتن علی دارن و حضرت زهرا سلام الله علیه اونو درک میکنن. و لذا ببینید حضرت زهرا افتاده، یا فزت خزینی منه بگیر یعنی افتاده. چرا دوباره حضرت بلند شد؟ بلند شد کمر علی رو گرفت. چرا؟ ببینید این جمعیتی که آمده در خانه یه مقداری تو ورودیه دچار تنش شده که اون گفت پشت در فاطمه است، اون گفت و این کانه، اینا حل کردن چون فاطمه زهرا پشت در افتاده دیگه. در این که بریم علی رو دستگیر کنیم، ذهنها همه چرخیده به علی، فاطمه تقریبا از ذهنها رفته بیرون. حضرت وقتی بلند میشه کمر علی رو میگیره، این مجبور علی رو از دست زهرا رها کنه. هر کاری میکنن میبینن زهرا رها و نمیتونن علی رو بکشن. چه قدرتیه؟ گفت دست زهرا رو کوتاه کن. خب اون وقتی که بخواد دست حضرت رو کوتاه کنه دو راه داره، یا باید با شمشیر بزنه دست زهرا رو قطع کنه، اگه این کار رو میکردن که همونجا از بین میرفتن. بنابراین دست زهرا رو نباید قطع کنن که کنده بشه، هم دست زهرا از توانایی نگه داشتن علی رها بشه، لذا با غلاف شمشیر میزنه استخون رو میشکونه. یعنی اونقدر میزنه تو این استخون میشکنه دست حضرت رها میشه. ها اینه میبینن این جمعیت دچار تنش میشه. بنابراین به همین میزان که دست زهرا سلام الله علیها شکسته میشه، کشتن علی کمرنگ میشه. یعنی دیگه اینا قدرت و اقتدارشون رو بر این از نظر مقبولیت در دست میدن، حضرت رو میارن مسجد، با این حال شمشیر بالا سر حضرت نگه داشتن، هنوز مثل این که فضا برای کشتن حضرت هست، لذا حضرت زهرا دوباره میاد دم در مسجد. ایشون اصلا نباید بتونه راه بره، کسی استخوان دستش بشکنه این میفته بیهوش میشه. حالا ایشون که هم کمرش شکسته، هم سقط کرده، هم دست رو زدن شکوندن، با این حال بلند میشه میاد چیکار میکنه؟ فریاد میزنه، میگه اگر مویی از سر پسر عمم کم بشه نفرینتون میکنه. یعنی هنوز جان علی در خطره. وقتی بحث نفرین مطرح میشه و تغییری در هوا میشه، اونا ذاتن میترسن که این مقوله رو دیگه راه مقابله باهاش نداریم. از تصمیم کشتن حضرت که منصرف میشن، مثل اینکه پایان مأموریت، اصلا انگار علی ابن ابی طالب یه مأموریتی به حضرت داده که نقل میکنن، فرمود یا سلمان ادرک بنت رسول الله، برو پیش فاطمه بگو و کفا، دیگه قضیه حل شد، نجات جان علی بود، دیگه اینا نمیکشن. لذا وقتی سلمان میاد میگه ما بعد از این دیگه نمیتونیم نمیدونیم حضرت زهرا اونجا چه شد، با پای خودش آمد خانه افتاد، چون من حسابی نیست که به محض اینکه اینو شنیده دیگه افتاده، چون دیگه اصلا نمیتونه به هیچی ادامه بده. خب حضرت افتاد تو خونه، این زنده نمیمونه که. حالا اینجا بله جای زمین زدن نداره با اون همین جمعیت، مگه خونه حضرت چقدره که حضرت اونو بگیره بزنه زمین؟ برید مدینه خانه رو ببینید تا متوجه بشید اینجور داستان ها درست نیست. اونی که زد زمین اون بقیه اون سر قبره، نه این نمیتونه در واقع درست باشه. سلام به قیس، فکر تو اونجا حضور داشته، به اونجا نمیخوره که برای بیعت برده بودن حضرت نباید بیعت کنه. میگن یا بیعت کن یا میکشیمت، و حضرت نباید اینجا بیعت کنه. حضرت هم استنکاف میکرد دیگه، میفهمود بیعت نمیکنه، و به همین دلیل شمشیر بالا سره، یا بیعت کن شمشیر یا شمشیر میاد پایین. حضرت نباید بیعت کنه، نکشته بشه زهرا سلام الله علیها. وقتی اینو فرمود اون اولی پشت آمد دستش زد به دست علی ابن ابی طالب، گفت علی بیعت کرد ولش کنید، ولی همه دیدن علی بیعت نکرد. معلوم نیست، روز شماره هیچ معلوم نیست، ولی قطعا کمتر از 40 روز نیست. چرا؟ چون حادثه فدک پیش آمد، حضرت شروع کرد به گریه کردن، اینا شایعه پخش کردن، رفت بقی احد میرفت بعد از این قضیه، لذا این حداقل باید بعد از 40 روز باشه، این اقل بشه. حدس خود من اینه که زهرا سلام الله علیها بعد از اون قضیه خانه بیش از 5 روز 6 روز زنده نموندن، چون نمی، یعنی اون زخمایی که به ایشون وارد شده او نمیذاره از زنده باشه مگر مداوا کنه. اون مال همون زمان گریه است دیگه، قبل از این است که کمر بشکنه، یعنی تحرکات ماله قبل از حمله به خانه است. اصلا این که میگه علی خانه تو رو کانون مخالفین قرار داده، این همه نشون میده که حضرت زهرا موقع سالمه، داره فعالیت میکنه. بله دیگه، موند، مردم مونده بودن که شخصیت زهرا رو انتخاب کنن یا شخصیت ابوبکر. اینا میگن علی رو میخوایم بزنیم، این میگه نمیزنیم، چون علی ابن ابی طالب رو به اندازه به عنوان فردی که باید بهش حمله بشه در ذهنها جا انداختن، میگن علی داره بحران اجتماع رو ایجاد میکنه، همه رو انداختن تقصیر علی. تو قوقا سالاری، اولا که تو قوقا سالاری کسی توجه به این نداره، چون اونا میگن زهرا باید میرفت کنار، ما با زهرا کاری نداشتیم، ما با علی کار داشتیم، میخوان کانون بحران رو، نهایت تستر رو مطرح میکنن دیگه. تستر چیه؟ اگر شما بخوای با کفار به جنگی، مسلمان ها رو اسیر کنن و جلو نگه دارن، میزنی مسلمان ها رو عبه میبری که به کفار برسی. اما داستان اینجا اینه که از نظر جف سازی فعلا موفقن، اما خودشون نمیدونن که این حرکت به ضرر اونا تمام میشه، یعنی نمیتوانن تا ابد این جف رو نگه دارن. حالا اینجا میخوام به این نکته اشاره کنم. بله دیگه، وقتی فشار میارن و وقتی زن باردار هست بر کمر که همون سودن فشار میاره دیگه، و اونقدر فشار میارن که خب حضرت زهرا قدر مطلقا دستشون شکسته. شما در هیچ جایی تاریخ دارید که برای ایشون پزشک آورده باشه؟ در حالی که اون موقع در مدینه پزشک مرسوم بود، چرا برای حضرت پزشک نیوردن؟ اینو من مدرکی براش ندارم، حدس از جمع دو تا مطلع. این که میگن علی ابن ابی طالب وقتی جنازه رو میشست شروع کرد گریه کردن، سلمان گفت چرا گریه میکنید؟ فرمود زهرا دردشو برام منم نمیگفت، نمیدونستم بازوش شکسته. حضرت زهرا چرا به علی ابن ابی طالب نفرموده بود بازوی من شکسته؟ اگر میفهمود شکسته، علی ابن ابی طالب باید میره پزشک میآورد، و علی اگر بخواد بره پزشک بیاره اینها نمیگذارن، باید از اینا خواهش کنه. برای اینکه حضرت مبتلای به خواهش از اینها نشه درد و نگفته بود، بخاطر اینکه حکومت دست ایناست، هر پزشکی بخواد بیاد بهش میگن نرو، مسلطه بر مدینه. بله؟ اصلا نمیتونم پزشک بیاد مگه اینکه بره بشه اینا خواهش. بازوی حضرت که بالاخره معلوم شد شکسته، حضرت بین اون فرمودن، اصلا همین اینو به مردم فرمودن که به ما رسیده، این نوشته نشده جایی که. اینا از قضایایی است که علی ابن ابی طالب و اونقدر بین مردم گفته شد این که بازوی او شکست ماند. به هر تقدیر حضرت زهرا بره بله بله دیگه، امام زمانو چه بخواد نجات بده؟
امام زمانو خواد نجات بده به اذن امام نبوده که این پنهان کاری،
نه، از زهرا سلام الله علیها درد خودش رو شرعاً موظف نیست به دیگران بگه. نه فرق نمی کن، نه خیر، نه شما الان نمیگه ده شر
شما بیمار بشید.
آفرین، الان من بیمار میشم، الان میفهمم که اگر بیماریم رو بیام به این آقا بگم، این شرعاً موظف میشه از خونه بره بیرون پزشک بیاره، از خونه بره بیرون میکشنش. نه دیگه، بس سر اینه. وقتی این قضیه پیش آمده همه رفتن به کی؟ به اگر به دیگران بگه، اولین کسی که بفهمه علی ابن ابی طالبه. خب به دیگران بگه نمیذارم پزشک بیا هیچ، فزه که نمیتونه بره بیرون دکتر بیاره که. این خونه ای که بهش حمله شده، خانه ای که نه نه نه، ببینید شما فرض بگیرید ابوبکر و عمر حمله کردن به این خانه و زهرا سلام الله علیها رو زدن، فضای شهر علیه این خونه چیه؟
زده شده
نه، شیعه کدومه؟ شیعه کدومه؟ اقلی شیعه کیه؟
اینقدر که شما میفرمایید بر ضد این،
نه نه اصلا ضد نی، اصلا ببینی الان ضد نیست، شهر دچار بحرانه، یعنی در حقیقت مانده، این شهر نیاز به کار داره الان باریکر. اما اون پزشک شهر، اونی که اینجا هست، قدرت ابوبکر بالا سرشه، این بخواد بره پزشک بره میگه نرو، با نروی اون نمیاد. شما الان همین در حکومت های فعلی که یه صدام قدرت اونا رو هم ندارن، اینا به راحتی میتونن این کارو بکنن، یک خانه مورد هجوم قرار بگیره، ببین کدوم پزشک میتونه بره اونجا. شما برو تو عربستان سعودی ازه بدی شما الان برید تو عربستان سعودی، یک خانه از ناحیه حکومت مورد هجوم قرار بگیره، تو این خانه زخمی بیفته، کی میتونه برای این خونه پزشک ببره؟
الان رو
نمیگم، نه حکومت
ما داریم بر این که خانه تحت نظر بود.
نه شما گزارش داری پزشک هفته باشه؟
نه من گزارش ندارم.
احسن تو، من سوالم اینه چرا
هر دو نظر،
نه 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 من سوالم اینه که پزشک چرا،
حدس شما الان
نمیدونید پزشک چرا نرفته؟
اصلا اثبات این که
پزشک
نرفته
مگه
شما
میتونید اثبات؟ بله دیگه، یک جا در تاریخ داریم که حضرت مداوا کردن؟
نداریم.
احسن تو، ما تمام و همین رو دارم عرض میکنه، میگم آیا درخواست پزشک کردن یا نکردن؟
کیفیت
شکستگی
به اون صورتی که شما
میفرمایید
نباید باشه.
من میخوام بگم حضرت زهرا دست شکسته یا نشکسته؟
دستشون میفرمایید.
علی ابن ابی طالب موقعی که میبینه میگه زهرا دردش رو من نگفته.
درست.
یا این حرف دروغه، تحلیل ما میشه باطل، یا اینکه حضرت شکستگی دست و متوجه نشده و زهرا نفرموده و یه علتی داشته باشه.
یه شکستگی معمولی بوده.
ای شکستگی خب دکتر میخوان.
معمولی نداره، شما یه خراب
دستره
یه ترکی
با استخون میگه شکسته، ترک نشون نمیده خودشو. اصطلاحی
که حضرت تعمیر داره
اونجایی
که من اطلاع دارم بحث سیاه شدن هستش، نه شکستن.
نه با سیاه شدن که بعد از جان نمیمونه که. عبین میره سیاه وقتی بزنن دست کم
حتی بعد
نه 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 از بین میره. حضرت کتک رو که دیده بود که این کمر حضرت گرفته، اون داره میبینه که داره با شمشیر میزنه،
نیست که بشه اثباتش کرد.
شما در کجا دیدی سیاهی رو گفته حضرت؟ نه میگم شما کجا دیدی سیاهی رو بگه؟
من ندیدم.
تازه مگه زهرا اجازه بدید، مگه زهرا سلام الله علیها رو از زیر پیراهن نمیشست؟ نه از زیر پیراهن ما نمیشوست. وقتی از زیر پیراهن میشوره سیاهی رو کجا دیده؟
من نمیدونم کیفیت شستن.
اون که در روایات داریم که کانه یغسله من وراء سیاه، از زیر پیراهن میشوست. خب سیاهی دیده نمیشه. پس باید کج شده دست دیگه، یعنی دست وقتی استخوان شکسته، وقتی دست میکشی متوجه میشی، اگر ترک خورده بود هیچی معلوم نبود. این استخوان شکسته که حضرت وقتی دست میشه ای جا به جاست استخون. خب این چرا مداوا نشده؟ چرا حضرت نفرموده؟ بله اون نه، اون بحث علم غیب حضرت نباید اینجا عمل بکنه. اینا در غیب به هیچ چی نباید، اگه غیب باشه که اصلا نه گریه داره نه ناراحتی داره، هیچ غیب این عالم همه چی رضاست. این بحث ظاهر این دنیاست.
این هم که ایشون اعتراض روی امر طبیعی است، تو همین انقلاب ما که شهر ما امام جمعه شهر رو گرفته، یعنی امام جماعت شهر دیگه اون طرفدار رو
نمیشه بری دیگه، یعنی وقتی یه جوه در این حالی که مردم
علاقمندن،
یعنی جوی که او ایجاد میکنه، اون جو الان علی ابن ابی طالب به خاطر این قضیه نباید از خونه بره بیرون. علی ابن ابی طالب بره و با اینا وارد مذاکره بشه، برای شخصیت علی ابن ابی طالب مضره. خب حالا حضرت زهرا رو زدن، اون نفرات مثل سلمان، مثل ابوذر، مثل مقداد و اون نفراتی که در اون مدت رفت و آمد دارن، حالا وقت کار کردن ایناست. فاطمه بزعت و منی من آزاها فقط آزانی، ان الله یرضى لرضا فاطمه و یغضب لغضب فاطمه. این مسائل تو مسجد تو صف جماعت پچ پچ میشه که آقا داستان چجوری میشه، چجوری حلش کنیم ابوبکر رو با این قضیه. تنش میاد روی شخصیت ابوبکر که آقا دیگه این که خیلی صریحه دیگه. خب حالا علی جوان بود، علی به درد بحران نمیخورد، اما پیغمبر راجع به زهرا که فرموده ان الله یرزال رضا فاطمه، این برای اینا مشکل شد که ما داستان ناراضی بودن زهرا از اینا رو چجوری حلش کنیم، چون این بحث تو تهاجم به خانه دیگه عمومی شد، برای حل این اومدن قضیه رو تمامش کنن، کشی که بریم با زهرا صحبت بکنیم، از زهرا معذرت خواهی کنیم، بگیم زهرا ما برای حل معضل مسلمان ها آمدیم، شما آمدی پشت در، این قضایا اتفاق افتاد، ما لله شما رو کتک زدیم، ما لله آمدیم تو خونه، شما هم لله بگذر قضیه حل بشه. وقت ملاقات از حضرت زهرا خواستم. حضرت امیر اول اجازه نمیدادن، فرمودن نه، زهرا میگه نه. تو شهر شایع کردن که علی نمیگذاره ما بریم، علی آتش بیاره معرکه، حضرت فرمود حالا اجازه بده، فرمود بیا. اینا فی هشت من النساء آمدن، چون دیدن زن میخوان بیان، فی هشت من النساء آمدن، تا اونجا که جا میشد زنها نشستن، این دوتا هم نشستن. قبل از اینکه اینا حرف بزنن و برن توی صغرا و کبرای حرفشون، حضرت زهرا شروع کرد صحبت کردن. ابوبکر، شنیدی پدرم گفت ان الله یرضی لرضا فاطمه؟ بله یا بنت رسول. عمر، تو هم شنیدی؟ بله. شنیدی که پدرم فرمود فاطمه بزعت منی، من آزاها فقط آزانی؟ گفت بله یا بنت رسول الله. تو هم عمر شنیدی؟ بله. دستشو برد آسمون، از کت خدایا شاهد باش من از این دوتا راضی نیستم. چادر رو کشید رو صورتش، دیگه حرف نزد. هر چی اینا گفتن یا منتر رسول الله، دیگه جواب نداد. تمام این زنها شدن شاهده بر این مطلب که زهرا از این دو نفر راضی نیست، پشدن رفتن بیرون، همه این شاهده ها رفتن برای همه گفتن که زهرا از اینا راضی نیست. بحران شدیدتر شد و زهرا رو به شهادته. زهرا آرام آرام داره ذوب میشه، سارت کل اشباه، دیگه ما آخر سر یه شبهی شده بود و اونا میدونن. در اینجا که نتیجه نگرفتن، قضیه رو گذاشتن در تشییع جنازه حل بشه، یعنی بیان در تشییع زهرا سلام الله علیها تو سر کلشون بزنن، بگن ما اشتباهی شده رفته، ما دوستدار زهرا بودیم، ما محب زهرا بودیم، زهرا نتونست اهداف ما رو درک بکنه که ما در به خانش حمله کردیم، ما قربتن الله بوده. جلو چشم مردم بازی در بیارن، گریه پابرنه در تشییع جنازه بیان، قضیه حل بشه و زهرا سلام الله علیها این فرصت رو از دست اینا گرفت. علی بن ابی طالب خواست فهمود علی جان بنشینی وصیت نامه رو بنویسی. چیه؟ منو شبانه غسلم بده، شبانه کفن کن، شبانه دفنم کن، قبرم به اینا نشون نده. همون چه دارم؟ حضرت هم همه اینا رو انجام داد. وقتی فاطمه زهرا دفن شدن، صبح اینا آمدن که یا علی آمدین تشییع جنازه، حضرت همون جنازه ای در کار نی. چرا؟ اینا فرموده منو شبانه غسل بده، شبانه کفن کن، شبانه دفن کن و فرموده قبرمو به اینا نشون نده و شما نباید بدونید کجا دفنه. خب قبرستان عمومی شهر کجاست؟ بقی. حضرت در بقی 40 تا صورت قبر درست کرده که اینا متوجه نشن قبر کدومه. طبق دستور از زهرا قبر مخفی. رفتن کلنگ آوردن. عمر گفت ما از تشییع کلنگ آوردن. رفتن تو بقی، یهو دیدن علی با شمشیر داره میاد. آمد نشست اونجا، فرمود اگر نیش کلنگتون به یکی از این قبرها بخوره، قبرستان از خونتون رنگین میکنه. اینجا دیگه ربطی به شماها نداره، یه فردی از دنیا رفته، حقوق شخصیشه، نمیخواد قبرشو کسی بدونه، این دیگه به حقوق شما مربوطه. خب گفتید خلافت حق ماست، نمیخوایم به تو بدیم، خب برید برید تو همونجوری باشی، من به خاطر خدا چشم پوشی کردم، اما این که دیگه ربطی به شماها نداره. ببینی علی ابن ابی طالب در دفاع از زهرا شمشیر نکشید، در دفاع از حق خودش شمشیر نکشید، در دفاع از قبر زهرا شمشیر میکشه. چرا؟ چون تمام اون حرکت ها بنده به این بود، اگر جنازه زهرا رو در بیاوردن همه حرکت ها لوس میشد و اونا به اهدافشون میرسیدن. و اگر این قبر مخفی بمونه چراغ اون حرکت همجوری روشنه، همجوری نور افکن میندازه در تاریخ و افشاگری میکنه. منتها این یه جهت. جهت دوم، علی ابن ابی طالب در بارهای قبل توجیه نداشت، چون تمام داستان داستان خلافت بود، اما اینجا توجیه داشت. نظام میبینی اطرافیای ابوبکر و عمر برمیگردن میگن عمر راست میگه، ولش کن، در قبر بارهای قبلی شما یه جا نمیبینی که بیان بگن بابا علی رو ولش کن، اما اینجا میگن ول رها کن. اینجا اگر حضرت برخوردی کرده اینجا بوده، چون توجیه عمومی داشت، اینجا بود که عمر رو به زمین زد و فرمود اگر وصیت رسول الله نبود میدیدی که بارهای قبلم دست علی بسته نبود، میتوانستم، اما او وصیت کرد که امت رو نگه دار. حتی همین صحبت حضرت هم اینجا افشاگرانه بود که مردم فهمیدن علی برای حفظ اسلامی چی نگفته. متأسفانه اون موقع به دلیل اون قوقا سالاری که هست، به دلیل اون محوی که در شخصیت ابوبکر و عمر هستن، این حرفا نمیگیره. اینو دقت کنید آقا، تا هنگامی که پیش زمینه های ذهنی در باب حب و بغض به افراد به صفر نرسه، شما نمیتوانید نسبت به افراد قضاوت صحیحی داشته باشید. شما اگر تونستید امروز در بین یک سنی و در جهان اهل سنت کوچکترین نقدی و انتقادی رو بر ابوبکر وارد کنید، چرا؟ چون این ابوبکر محبوب رو بهش اعتقاد داره. اشربوا فی قلوبهم العجل بکفرهم. قرآن اینو برای چی میگه؟ میگه اینا عجل رو دوست دارن، پس نمیشه علیه اشکاری کرد، گوساله پرستن. اون اول باید بیاد بیرون و او حب به اونها بر اساس چی ایجاد شده؟ آقا 20 سال ابوبکر این حب کار کرده، 20 سال تلاش کرده، یه روزه که نمیشه حب خراب کرد، اما میشود لرزه در افکار انداخت، عملیات تأخیری. خدا به همتون توفیق بده. صلواتی خدا یا علی
اول تو اصلا داشته باشه که من زمین